تو گانه شکفته ما، نام تو کلید باغ خورشید.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو، تا جمعه ظهور.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت. گفتن میآید و روشن میکند یک روز، چشمان من را آفتاب قامت مو، آفتاب قامت مو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هر صبح دوباره دلهامونو به امید نور امامت زنده میکنه.
ای مدنی بوقه و مکی نقاب، سایه نشین چرخ و برداختاب. ای مدنی بوقه و مکی نقاب، سایه نشین چرخ و برداختاب. منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد تو فریاد رست. منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد.
سلام بر تو ای حجت خدا در زمینش، سلام بر تو ای دیدبان خدا در میان مخلوقاتش، سلام بر تو ای نور خدا که رهجویان به آن نور راه میابند و به آن نور از مؤمنان اندوه و غم زدوده میشود.
آه دل آرا بیا، از پشت ابرا بیا، یوسف زهرا بیا، یوسف زهرا بیا. یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد. کوچه های چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه ظهوره. کوچه های چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه ظهوره.
آقای من صبحت به خیر و دلت پر از نور. سلام رفقای مهدوی و مهدی دوست، طاعات و عبادات قبول و ماه مبارک رمضان بر همه شما عزیزان مبارک باشه. همسفران جمعه، امروز دومین روز از ماه مبارک رمضان زیباست و اولین روز از آخرین ماه سال 1404 هست و از امواج رادیو معارف خدمت شما سلام میدیم. اینجا کنار شما دوستای امام زمانیمون هستیم در برنامه تا جمعه ظهور از رادیو معارف. من و شما و یه عالم دل مشتاق اینجا دور هم جمع شدیم و داریم برای امام زمان مهربونمون دعا میکنیم.
سبد سبد گل نرگس فدای صبح نگاهت، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهت. سبد سبد گل نرگس فدای صبح نگاهت، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهت.
سبت سبت گل نرگس، فدای صبح نگاهت، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهت. هزار جمعه بی تو گذشته است و دل من، هزار جمعه بی تو گذشته است و دل من، هنوز چشم به راحت، هنوز چشم به راحت، هنوز چشم به راحت، هنوز چشم به راحت، هنوز چشم به راحت.
خب دوستان گرامی، حال و احوال که انشالله خوبه. امیدوارم که پاسخ به این سوال مثل همیشه که میپرسم مثبت باشه و ما هم بگیم الحمدلله رب العالمین، الهی شکر، انشالله که همیشه سلامت و موفق باشید. برنامه تا جمعه ظهور رو از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم و خیلی خوشحالیم که این هفته توفیق حاصل شد، اونم در ماه مبارک رمضان خدمت شما برسیم و انشاءالله تا 10:30 دقیقه در کنار شما باشیم. شما شنوندگان عزیز میتونید با 329-10-551 با پیش شماره 025 تماس حاصل بفرمایید و بفرمایید که در این ایام ماه مبارک رمضان چه کاری انجام میدید برای شادی دل امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. 30553 هم در اختیار شما هست. در این ایام ماه مبارک رمضان چه کاری انجام میدید برای شادی دل امام زمان علیه السلام؟ با ما تماس حاصل بفرمایید و انشالله در بین بخش‌های مختلف برنامه برنامه رو زیباتر کنید. موضوع این هفته اشاره داره به نامه امام زمان علیه السلام به شیخ مفید که به جایگاه محبت و کراهت امام در سلوک منتظران میپردازه و امروز میخوایم ببینیم هدف مقدس و وسیله مقدس در زیست منتظرانه چطوریه. میهمان بزرگوارمون که این هفته هم قبول زحمت کردن و با ما همراه شدن، حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر امیر محسن عرفان هستند. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. ماه مبارک رمضانم بر شما مبارک، طاعتتون هم قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر عزیز سالی جناب حسینی عزیز و همچنین سلام و درود ناپیدا کرانه خودم رو تقدیم همه شنوندگان بالا مقام برنامه تا جمعه ظهور رادیو معارف میکنم. در همین ابتدای برنامه، حلول ماه مبارک رمضان، ماه عبادت‌های عاشقانه، نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه رو محضر شما آیه حسینی و همچنین همه پیجویان راستین راه پر نور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک عرض میکنم.
ممنونم، خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. اگه موافق باشی جناب استاد بحث رو شروع کنیم.
بله.
در مورد همون در واقع نامه‌ای که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به شیخ مفید نوشتن خواهش میکنم بفرمایید.
رسالت و ماموریت برنامه تا جمعه ظهور تبیین جایگاه محبت و کراهت امام در سلوک منتظرانه است. به عبارتی زیست منتظرانه معیار و ملاک سنجش و ارزیابی کیفیش اینه که اساساً محبت امام و کراهت امام چقدر در اقدام و عمل منتظرانه تأثیر گذار.
بله.
لذاست مرحوم تبرسی در کتاب احتجاج از نامه امام زمان به شیخ مفید رحمت الله علیه نام میبره و متن نامه رو اونجا ذکر میکنه که در این نامه ذکر شده که فلیعمل کل نمره منکم به ما یقرب و بهی من محبتنا و یتجنب و ما یدنیه من کراهتنا و سخطنا. حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف یک معیار دادن و یک ملاک برای همه منتظران در روزهای غیبت که با اون ملاک و معیار ما میزان نزدیکی خودمون رو به امام بسنجیم. حضرت فرمودن شما باید کاری بکنید که با اون کار به محبت و دوستی ما نزدیک بشید.
بله.
و از اموری که ما کراهت داریم و خشم ما در اونهاست هم شما دوری بگزینید، یعنی سراغ کارهایی که خشم ما درش هست نرید. به عبارت دیگه ما برای این که ببینیم آیا رضایت امام زمان رو به دست میاریم یا نه، باید بریم سمت و سو بریم که این کاری که داریم انجام میکنیم، انجام میدیم، آیا ما رو به محبت و دوستی حضرت نزدیک میکنه یا باعث خشم و زجر و کراهت حضرته. این خب یه معیار بسیار مهم و حائز اهمیتی است که خود حضرت در نامشون به حضرت بقیت الله العظم به شیخ مفید رحمت الله علیه دارن تذکر میدن. این نکته هم توجه داشته باشیم که اساساً معیارهای سلیقه‌ای، ذوقی، بی‌ضابطه، بدون اعتبار و اصالت نمیتواند معیارهای درستی برای سنجش و میزان نزدیکی ما به حضرت بقیت الله العظم باشه. ما برای اینکه بدانیم چقدر به حضرت نزدیکیم، باید ببینیم یک، اولا الگوهای مهدی یاوری و الگوهای متعالی چیان که اونها رو نسب العین خودمون قرار بدیم. دو، دنبال برنامه باشیم، یعنی ببینیم چه برنامه ای ما رو به محبت حضرت نزدیک میکنه و چه برنامه ای باعث کراهت یا خشم حضرت میشه. برنامه ها و منظومه فکری خود ائمه علیهم السلام به جهت اینکه جامعه، یعنی همه عرصه‌های حیات زندگی رو شامل میشه، به جهت اینکه کلیس، به جهت اینکه متوازن و متعادله، به جهت اینکه الهام بخش، همه تاریخی است و همه نسلی است، به نظر میرسه بهترین معیار و ملاک برای منتظران در زیست منتظرانه خودشون در عصر غیبت که ببینیم در منظومه فکری اهل بیت، سیره اهل بیت چگونه بوده و ما از اون بهره مند بشیم، در روزهای غیبت سعی کنیم همون مواردی که مورد محبت اهل بیت انجام بدیم و ما به حضرات معصومه نزدیکتر بشیم.
بله،
ما جناب حسینی عزیز و همچنین همه تشنگان فضیلت و فضلت توجه داشته باشن، توی برنامه‌های قبلی تا جمعه ظهورم تأکید کردیم که نمیشه اقتدا بکنیم به نام حضرت ولی رفتارمون ویترینی از سلوک منتظران ما نباشه. لذا ما تصریح داریم در برنامه تا جمعه ظهور، زیست منتظرانه، سلوک منتظرانه، یعنی انتظار یه مرام برای زندگی، صرف ادعا یا لغلغه زبان
نباشه.
نیست. انتظار از بقیت الله العظم فقط برای صبح جمعه و دعای ندبه نیست، برای اسکای صلواتی نیست. ما اینو باید تو زندگی خودمون نشون بدیم. تأکیدم کردیم که اگر در برنامه تا جمعه ظهور تأکید میشه بر سلوک منتظرانه، زیست منتظرانه، از این جهت هست که ما به اون برنامه زندگی برسیم. لذا امام رضا علیه السلام فرمودن شیعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون به قولنا. حضرت فرمود شیعه ما کسی است که تسلیم امر ما باشه، چیزایی که ما میگیم رو بره عمل بکنه.
بله.
بعد حضرت در ادامه میفرماین المخالفون لعدائنا فمن لم یکن کذلک فلیس منا. کسی که تسلیم امر ما نباشد، کسی که به حرف ما گوش نکنه، که اصلا از ما نیست. پس ما اگر میخوایم توی مهدی یاوری نمره قبولی بگیریم، زیستمون منتظرانه باشه، باید اقتدا بکنیم به سیره الگویی حضرات معصومین و همچنین منظومه فکری حضرات معصومین رو عمل بکنیم. خب عرض شد که در این نامه امام زمان به مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه حضرت یه ملاکی میگه و اون ملاک جایگاه محبت حضرت در قدسی بودن و تعالی فعل منتظرانه در عصر غیبت و یکی از معیارهایی که در این نامه بهش توجه شده کراهت حضرتی که کراهت عاملی است برای دوری از ارتکاب. خب
بله.
ما چون خود این مقوله جایگاه محبت و کراهت حضرت در زیست منتظرانه بحث بسیار بزرگی است، در برنامه امروز تا جمعه ظهور ما در سیره الگوی معصومان یه مقوله ای رو مد نظر قرار میدیم و همون رو برای همه شنوندگان جان برنامه تا جمعه ظهور تبیین میکنیم و اون اینه که یکی از چیزهایی که محبت و دوستی امام زمان درشه طبق این نامه اینه که ما برای هدف مقدسمون از وسیله مقدس استفاده بکنیم. نمیشه برای هدف مقدس از وسیله نامقدس استفاده کرد. اینو شما در سیره معصومان هم میبینید. من اینو یه توضیح اجمالی بدم. ببینید اگر قرار بریم پیاده روی 40 اگر قلال مراسم عزاداری بگیریم که مقدسه،
بله
درست، این کارهای مقدس نیازمند وسیله مقدسه. نمیشه برای انجام دادن یک کار خوب از هر وسیله‌ای استفاده کرد. نمیشه برای برگزاری عزاداری امام حسین، خدای نکرده، ما مبتلا بشیم به عدم رعایت حق الناس.
درست.
لذاست بایستی برای کارهای خوب از وسیله خوب هم استفاده کنیم. من اینجا لازم اشاره بکنم و یادی بکنیم از مرحوم حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه. ایشون میفرمود ما گاهی وقتا برای انجام دادن یه کار مستحب مرتکب چند تا گناه کبیره میشیم.
بله.
میخوایم یه کار مستحب انجام بدیم، هدف مقدس، اما مرتکب گناه کبیره میشیم. ببینید، لذاست تو زیست منتظرانه هدف مقدس وسیله مقدس رو میخواد. انشالله توی بخشای بعدی برنامه من این رو با تفصیل بیشتری در محضر شنوندگان بالا مقام برنامه هستم.
بسیار عالی، دست درد نکنه جناب دکتر امیر محسن عرفان. از شما دوستان شنونده هم سپاسگزارم که با ما همراه هستید. با 3553 یا با 329-10551 با پیش شماره 025 تماس حاصل بفرمایید و بفرمایید که در این ایام ماه مبارک رمضان چه کاری انجام میدید که دل امام زمانتون رو شاد بکنید.
تو بهار آرزوهای منی، نرگس باغ شکوفای منی، روز و شب با یاد تو سر می کنم، من شدم شیدای تو یا ابن الحسن، من شدم شیدای تو یا ابن الحسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان صمیمی برنامه تا جمعه ظهور سلام، صبح آدینتون به خیر و نیکی باشه. باز هم به مسجد مقدس جمکران اومدیم تا بخش گزارشی برنامه تا جمعه ظهور رو از این مکان نورانی تقدیم حضورتون کنیم. من همینطور که داشتم توی حیات مسجد قدم می‌زدم، جمعی از دانش آموزان عزیز رو دیدم که به همراه مسئولینشون در گوشه‌ای از مسجد نشستن، در کنار دوستی که جزء مسئولین این اردو هستن اومدیم. آقا سلام.
سلام علیکم.
خودت رو معرفی کنید و بفرمایید که از کجا به شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران اومدین.
بنده محسن زمانی هستم از زنجان به همراه دوستام.
با توجه به این که مهمان مسجد مقدس جمکران و به نوعی مهمان آقای امام زمان هستین، بفرمایید که مهمانی چطوره؟
مگه میشه مهمونی آقا بد بشه؟ الحمدلله تا حالا رامون داده، از این به بعدم نگاه بیشتر میکنه برامون.
وقتی که انسان به یه میهمانی دعوت میشه، میزبان هم از میهمان خودش یه انتظاراتی داره. انتظاراتی که آقا امام زمان از یک شیعه و منتظر داره به نظر شما چی هست؟
وقتی خودمون میهمون دعوت میکنیم انتظارمون چیه؟ حالا ما که حالا چی نیستیم در مقابل آقا، انتظارمون اینه که مثلا تمیز بیان، با رغبت بیان، بعد آقا هم با همون عظمتش همون انتظار رو داره، ولی یکم بیشتر. یعنی تو قضیه دل، دلی که گناهکار باشه قطعا یه سری آلودگی های داره دیگه، همینطور برعکسش، اگه دلی که پاکتر باشه، نورانی تر باشه، با خودش یه سری نورایی میاره. همونطور که ما مهمونمون عطر و اتکلم میزنه برای خودش، همونطور که میاد خونه بوی خوش عطرم با خودش میاره. فکر کنم انتظار آقا از ما در کل ترک گناهه، که ترک گناه هم خودش نور میاره، با خودش نورانیت قلب میاره.
انسان به یه مهمانی هم که دعوت میشه دوست داره که میزبان هم بهش یه توجهی بکنه. حالا ما به عنوان یک مهمان آقا در مسجد مقدس جمکران چه توقعی از آقامون داریم؟
بله، همونطور که گفتین، بالاخره مهمون وقت میاد پیش صاحبخونه یه سر انتظارهایی داره، مثلا اینکه قشنگ تحویلش بگیره. آقا هم حتما نگاه میکنن، حتما هم نگاه کردن که کشوندن آوردن اینجا ما رو، ولی اون چیزی که واقعا ته دل همه این بچه ها هست اونم اینه که تو این روزگار گوبارآلود، خیره اگه خود آقا عنایت نکنه، اگه خودش دستمون رو نگیره، فکر نمی کنم کسی بتونه گلیم خودشو به راحتی از آب بکشه بیرون. همیشه هم زیر توجهاتش بودیم، انشالله توجهش به ما بیشترم میکنه، انشالله هم از سربازاش قرار بده ما رو که در رکابش هم انشالله شهید بشیم.
انشاءالله. گفتگوی ما رو شنوندگان رادیو هفته اول ماه مبارک رمضان از رادیو میشنوند. ما ضمن این که حلول ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همه شنوندگان و میهمانان خداوند تبریک عرض میکنیم، اگر بخوایم انشالله در جمع میهمانان واقعی خدا باشیم، به نظر شما باید چه کار بکنیم؟
اساسی ترین موضوع ترک گناهه. بالاخره خودشون نظر کنن، خودشون کمکمون کنن که به این ترک گناه که خیلی هم سخته اهتمام بیشتری داشته باشیم.
انشالله. سال پایانی که معمولا از دوستان میپرسیم این هستش که اون توصیفی که از مسجد مقدس جمکران دارین رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
مسجد جمکران محلیه برای کسب کمالات نفسانی، که اون موقعی که هر کی میاد با دل بیاد. کدوم مکانی میشه که آدمو با روح بکشه بالا، یعنی تربیت معنوی بکنه؟ خود مسجد یه محلیه. خب چطوری میشه که این محل انسانو به کمالات نفسانی میرسونه، نفسشو به کمال میرسونه، یعنی اعلاترین مرتبه میرسونه؟ حتما یه سری خبرایی هست، حتما یه سری توجهاتی هست که این آثارو داره. به بوسم خاک پاک جمکران را، تجلیگاه پیغمبران را.
آقا محسن، دعای پایانیتون.
انشالله هر چه زودتر بیاد، سایه شون همیشه بالا سرمون مستدام باشه و انشالله ما رو به سربازی و غلامی خودش قبول کنه.
انشالله. خیلی ممنون از این که توی این گفتگو شرکت کردین و از شنوندگان خوب برنامه تا جمعه ظهور رادیو معارف هم التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج.
خب در این ایام ماه مبارک رمضان چه کاری انجام میدید که دل امام زمانتون رو شاد کنه؟ خانم داوری از سیستان گفتن من با افطاری دادن دل امام زمان رو شاد میکنم، چون امام از محبت بین مردم خوشحال میشدن. درود بر شما.
نباید کاری بکنیم که امام زمان از ما ناراحت باشه. اطاعت خدا رو به جا بیاریم، دعای عهد بخونیم، دعای ندبه بخونیم و دل یتیمان رو شاد بکنیم و سعی بکنیم که گناه نکنیم، سعی بکنیم نماز رو سر وقت بخونیم و احترام به بزرگترا، مخصوصا احترام به پدر مادر رو داشته باشیم. برای شادی دل امام زمان سعی بکنیم که همسر خوبی باشیم، مادر خوبی باشیم، همسایه خوبی باشیم، دوست خوبی باشیم. اینجوری دل امام زمان رو شاد میکنیم.
یک راه بیشتر نداریم، باید در اطاعت اوامر خدای مهربان کوشا باشیم. بهرام عیدی از کوی دانشگاه تبریز، ممنونم از شما.
هر لحظه هر ثانیه برای ظهورش دعا میکنیم، صلوات و ذکر میفرستیم، به خصوص الان که ماه عبادت، ماه قرآن تلاوته. همیشه باید سپاسگزار خداوند باشیم که به ما فرصت داد و این ایام تبریک میگم رو ماه مبارک، طلوع ماه مبارک ماه رمضان رو، و عبادت شما قبول، نماز و روزتون قبول باشه. تشکر از برنامه خوب شما. متولی هستم از بابور. خدا یار و نگهدار شما.
خب نظر آقای زنجیرانی از فراهان هم در مورد اینکه در این ایام ماه مبارک رمضان چه کاری انجام بدیم که دل امام زمانمون شاد بشه، نوشتن من با دستگیری از مستمندان دل امام رو شاد میکنم. انشاءالله که همیشه دستتون به خیر باشه. خیلی ممنونی که پیامک فرستادید. ما همچنان از رادیو معارف همراه شما هستیم با برنامه تا جمعه ظهور. در کنار حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر امیر محسن عرفان هستیم. موضوع این هفته هم اشاره داره به نامه امام زمان علیه السلام به شیخ مفید که به جایگاه محبت و کراهت امام در سلوک منتظران میپردازه. گفتیم چه کاری انجام بدیم که امام زمان رو خوشحال کنیم، الگوهای مهدی یاوری چی هستن بدونیم، دنبال برنامه باشیم چه برنامه‌ای ما رو به حضرت نزدیک میکنه، و خلاصه موضوعات مختلفی که جناب استاد بهش پرداختن و در ادامه در کنارشون هستیم. خواهش می‌کنم.
بله، عرض شد که مأموریت برنامه تا جمعه ظهور امروز تبیین جایگاه محبت و کراهت امام در زیست منتظرانه است. عرض کردیم که سلوک منتظرانه مبتنی بر اینه که چه کارهایی انجام بده که به محبت و دوستی امام رو نزدیک میکنه و چه کارهایی باید دوری کنه که مورد خشم و غضب حضرت قرار نگیره. عرض کردیم که بهترین ملاک و معیار برای اینکه یک برنامه‌ای در زیست منتظرانه داشته باشیم سیره و سلوک خود ائمه علیهم السلام و معصومان در این زمینه هست. عرض شد که خب ما با یه اقیانوسی مواجهیم توی کارهایی که مورد محبت حضرته، لذا توی این برنامه خیلی جزئی میایم دست میگذاریم رو هدف مقدس و وسیله مقدس. عرض کردیم که در زیست و سلوک منتظرانه هدف مقدس وسیله مقدس میطلبد.
بله.
یعنی چی؟ یعنی نمیشه ما برای کارهای خوب از هر وسیله ای استفاده بکنیم. نمیشه برای انجام دادن این مستحب خدایی نکرده خدمت شما عرض بشه گناهی رو مرتکب بشی. لذا هدف مقدس وسیله مقدس رو میطلبه. من برای این که یه مقداری این بحث واضح بشه میریم از تو سیره خود معصومان نکاتی رو در این زمینه محضر همه پیجویان راستین راه پرنور حضرت مهدی نکاتی رو من درس پس
میدم.
برای نمونه عرض میکنم که ما خب در تاریخ اسلام داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرزندی داشتن به نام ابراهیم.
بله.
ابراهیم در کودکی مریض شد و رحلت کرد. حضرت هم در داغ ابراهیم گریستن و بیتابی هم کردن. یه عده‌ای وقتی که ابراهیم فوت شد، روز فوت و مرگ ابراهیم مصادف شد با خورشید گرفتگی.
بله.
و یه عده‌ای اومدن پیش پیامبر، هدف مقدسه ها، اومدن گفتن آقا میشه ما بیایم به مشرکین بگیم که این خورشید گرفتگی یعنی عزای خورشید در غم فرزند رسول خدا ابراهیم؟
در تبلیغ اسلام حقاره نمیشه کرد.
احسن تو، هدف تبلیغ بود.
بله.
قصدشون این بود، ولی خب وسیله نامقدس. حضرت شدیدن تذکر دادن که نه، خورشید گرفتگی ربطی به مرگ فرزند من
نداره.
و اجازه ندادن که مسلمان ها از این هم برای تبلیغ اسلام استفاده بکنن. حالا میخوام بگم توی زندگی منتظرانه خودمون برای اینکه به امام نزدیک بشیم حواسمون رو جمع کنیم. گاهی وقتا حتی قصد ما، غرض ما، هدف ما مقدسه، ولی وسیله ما وسیله نا مقدسی.
متاسفانه منم میام میگم نه آقا قبول میکنه، آقا میبخشه، در صورتی که خیلی از افراد هستن که در این عمل کرده من یه مقدار ناراحتی میکشن. حالا من جشن گرفتم، عزا گرفتم،
بله،
هرچی ناراحتی میکشن، ولی خب من میگم نه، اب نداره، نه اینطوری نیست.
لذا عرض کردم خدمتتون تو بخش قبلی برنامه به تعبیر مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، ما گاهی وقتا برای انجام دادن یه مستحب مرتکب چند تا گناه میشیم.
بله.
ببینید بازم مثال بزنم در سیره معصومان. قبیله بنی ثقیف اومدن محضر پیامبر که اسلام بیارن، گفتن ما اسلام میاریم، مون تا چند تا شرط داریم، هدف مقدسه، یعنی یه قبیله است، قراره یه قبیله کامل مسلمان بشه، در حقیقت کمک کنن به مسلمان ها. گفتن اولا ما نماز نخوریم، یعنی کارها رو انجام میدیم ولی ما نماز نمیخوریم. دو، به ما اجازه بدید یک سال دیگه هم بت پرستیمون رو ادامه بدیم. یعنی سختشون بود دل بکنن از این بت.
سفارش دیگه نداریم.
آره. بعد خب ببینید هدف مقدسه، دارن خواهیم اسلام، ظاهرش اینه که یه قبیله‌ای به اسلام پیوسته، ولی وجود مبارک و نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله اجازه ندادن، یعنی گفتن نه خواهیم اسلام به چه دردی میخوره که شما نماز نخونید. یا لذا یک روایتی از حضرت نقل شده که لا ارا اصلاح کن به افساد نفسی، من دنبال این نیستم که شما رو اصلاح کنم ولی خودم خراب بشم. اینی
بله.
که من این شکلی بخوام اسلام شما رو خدمت شما عرض بشه قبول کنم، من این رو قبول ندارم. یا قبیله بنی عامر که اومد مسلمان بشه، هدف مقدسه ها ولی وسیله نامقدس، گفت آه ما به شرطی اسلام میاریم، به حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود. گفتن که ما به شرطی مسلمان میشیم که اختیار بعد از شما، یعنی خلیفه بعد از شما